سلام و وقت بخیر، صدای ما رو از لندن و رادیو ایران اینترنشنال میشنوید. من سعید حابیل با برنامه با خبر امروز پنج شنبه 29 مهر ماه 21 ماه میلادی اکتبر در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. در ابتدا بشنویم از مهمترین عناوین خبری امروز. سفر رابرت مالی به پاریس برای دیدار با نمایندگان بریتانیا، آلمان و فرانسه. وزیر خارجه بریتانیا میگوید ایران به مرحله بی سابقه ای در توسعه برنامه هسته‌ای دست یافته است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم هفته آینده را در موفقیت یا شکست مذاکرات برجام تعیین کننده خواند. علی‌رغم هشدارهای وزارت بهداشت در مورد شیوع پیک ششم کرونا، سرپرست وزارت آموزش و پرورش از بازگشایی مدارس تا پایان آبان خبر داد. معاون درمان ستاد کرونا تهران میگوید نگرانیم، کاهش محسوسی در مبتلایان و بستری ها نمیبینیم. پس از کسب جایزه بزرگ جشنواره فیلم کن، قهرمان اصغر فرهادی به عنوان نماینده ایران برای اسکار انتخاب شد. خبرگزاری رویترز گزارش داد رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران قرار است روز جمعه با دیپلمات‌های ارشد سه کشور اروپایی در پاریس دیدار کند. گفته شده دیدار مالی با مقام‌های ارشد بریتانیا، فرانسه و آلمان در جهت تلاش برای بازگشت ایران به مذاکرات احیای برجام است. در همین حال رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مصاحبه با واشنگتن پست گفت جمهوری اسلامی از او دعوت کرده تا برای دیدار با مقام‌های ایران طی روزهای آینده به این کشور سفر کند. گروسی گفت چند هفته آینده در موفقیت یا شکست مذاکرات برجام نقش تعیین کننده‌ای دارد. روزنامه هارتس گزارش داد اسرائیل به دنبال آن است که موضع نهایی روسیه درباره نقض توافق هسته‌ای از سوی ایران را بداند. آرتس در آستانه سفر نخست وزیر اسرائیل به مسکو نوشت نفتالی بنت روز جمعه از رئیس جمهور روسیه می‌خواهد تا خط قرمز خود را در مورد توسعه برنامه هسته‌ای ایران روشن کند. پیشتر گزارش‌های منتشر شده بود که روسیه از جمهوری اسلامی خواسته اطمینان دهد بیش از این توافق اتمی را با جلوگیری از نظارت بازرسان آژانس بر تأسیسات هسته‌ای‌اش نقض نمی‌کند. هارتس در همین زمینه نوشته از نظر اسرائیل این یک خبر خوب در شرایط پیچیده تلاش ها برای بازگشت به برجام است. با توجه به اینکه رابرت مالی در پاریس و رافائل گروسی در راه تهران است، از افشین شاهی استاد روابط بین الملل پرسیدیم نتیجه این رایزنی ها را چطور میبینید؟
بهتر بگیم که تازه رایزنی ها داره آغاز میشه، یعنی از ماه خرداد تا به امروز ما میتونیم به جرئت بگیم که دستگاه سیاست خارجی ایالات متحده عملا هیچ گونه ابتکار عملی برای مواجهه به برنامه های هسته‌ای جمهوری اسلامی نداشته و الان به نظر من به صرف نزدیکتر شدن زمان و موعد شورای حکام بالاخره به نظر میاد که آقای رابرت مالی تصمیم گرفته که به سطح اخبار برگرده. ایشون رایزنی های عملی خودش رو از کشورهای حوزه خلیج فارس آغاز کرد و به زودی در پایان این هفته رایزنی های خودش رو به کشورهای ذینفع اروپایی که مرتبط هستن به برجام رو آغاز میکنن. به نظر میاد که ایالات متحده به این نتیجه رسیده که جمهوری اسلامی به شکل علنی صرفا به دنبال خریدن وقت است و از این در واقع نشست در پیش روی شورای حکام میخواد استفاده بکنه، رایزنی بکنه، موضع های کشورهای متفاوت رو به هم نزدیکتر و نزدیکتر بکنه که بتونه از اون به عنوان یک اهرام فشار علیه جمهوری اسلامی آغاز بکنه. برعکس نشست قبلی که آژانس تصمیم گرفت، شورای حکام تصمیم گرفت که قطعنامه علیه جمهوری اسلامی تصویب نکنه، با در نظر گرفتن شرایط و قرائن، با در نظر گرفتن سیاست‌هایی که جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته در قبال برنامه هسته‌ایش پیش گرفته، به نظر میاد که در این نشست احتمال بسیار زیاد شورای حکام میتونه قطعنامه جدی علیه جمهوری اسلامی تصویب بکنه که اون رو رجوع بده به شورای امنیت.
توضیحات افشین شاهی استاد روابط بین الملل در دانشگاه برادفورد از لندن رو میشنیدید. وزیر خارجه بریتانیا گفته ایران به مرحله بی‌سابقه‌ای در توسعه برنامه هسته‌ای دست یافته. در همین رابطه از کامران متین استاد روابط بین‌الملل پرسیدیم آیا منظور او نزدیک شدن ایران به ساخت بمب اتمی است؟
به نظر میرسه که پیشرفتی که ایران انجام داده در این مدتی که نظارت نبوده یا از مدتی که آمریکا از برجام خارج شده و ایران شروع کرد به نقض تعهدات برجامیش، ایران رو به مراحل بسیار پیشرفته رسونده. بنا به برخی تخمین ها فاصله به اصطلاح گوریز هسته ایران، یعنی تولید اورانیوم غنی شده لازم برای یک بمب هسته ای، تا الان تا حدود بین 1 تا 2 ماه هست که این بسیار کمتر از چیزی است که برجام پیش بینی کرده بود، یعنی حدود 1 سال. در مجموع این هفته های چند هفته آتی به نظر میرسه که نقطه به اصطلاح عطفی باشه در این که کلن این برنامه مذاکرات وین به کجا خواهد انجامید و بر اساس اون مواضع کشورهای اروپایی و غربی و آمریکا به طور مشخص در مقابل توسعه برنامه هستی ایران چه خواهد شد و سفر خود آقای گروسی به ایران از این نظر بسیار مهم هست.
با توجه به اینکه گروسی گفته در چند هفته یا آینده تکلیف شکست یا موفقیت مذاکرات برجام را روشن می‌کند، از کامران متین پرسیدیم آیا این نوعی اولتیماتوم به ایران است؟
قطعا یک معنای اولتیماتوم داره، چون واقعا طرف‌های زینف و اونایی که درگیر برجام هستن به نقطه رسیدن که دیگه این تفره رفتن ایران از تعهد رسمی به بازگشت رو درک نمی‌کنن و نمی‌تونن بپذیرن و اون مسائل تکنیکی هم که عرض کردم قبلا بسیار مهم است که واقعا ایران چقدر اراده سیاسی داره برای اینکه اصولا برنامه هسته‌ایش رو در معرض نظارت بین‌المللی قرار بده. به این دلیل بله، این 2 هفته آینده تعیین کننده واقعا سمت و سوی مذاکرات وین و کلن رویکرد کشورهای غربی به برنامه هسته ایران خواهد بود.
توضیحات کامران متین استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون رو می شنیدید. لیز تراس وزیر خارجه بریتانیا در سفرش به عربستان سعودی گفت کشورش نگران برنامه هسته‌ای ایران است. تراس در مصاحبه با روزنامه شرق الاوسط گفت ایران به مرحله بی‌سابقه‌ای در توسعه برنامه هسته‌ای دست یافته و این موضوع نگران کننده است. وزیر خارجه بریتانیا در این سفر 2 روزه علاوه بر مقامات عربستان سعودی با امیر قطر نیز دیدار خواهد کرد. هدف این سفر گفتگو درباره تحولات افغانستان، امنیت منطقه و گسترش روابط تجاری بین دو کشور اعلام شده است. بیشتر بشنویم از جزئیات سفر وزیر خارجه بریتانیا به منطقه خلیج فارس از همکارم بهار خدابنده.
لیز تراس برای صحبت در مورد امنیت منطقه خلیج فارس به این کشورها داره سفر میکنه و صحبت در مورد امنیت منطقه بدون آوردن اسم ایران تقریبا هیچ وقت اتفاق نیفتاده. اینجا هم در با مصاحبه‌ای که با شرق الاوسط، روزنامه شرق الاوسط داشته، اسم ایران رو آورده که از مقامات ایران خواسته که این مذاکره‌ای که پیش فرصتی که برای مذاکره پیش اومده رو غنیمت بشمرن و باز دوباره به سر میز مذاکره برگرده. که خب این اولین باری نیست که لیز تراس یک همچین درخواستی رو داره میکنه. ما میدونیم که ماه پیشان در دیداری که با امیر عبداللهیان داشت سر اون مجمع سازمان ملل، اونجا هم باز دوباره از مقامات ایران خواسته بود که سر میز مذاکره برگردن و باز دوباره مذاکرات وین رو از سر بگیرن. حالا من میخوام به این رو هم اضافه بکنم که لیز تراس سر جریان نازنین زاغری هم خیلی موضع عصبانی نسبت به ایران داره. از همون اول هم که به مقام در واقع وزارت خارجه رسید که همین اواخر باشه، از همون اول هم گفته بود که دولت بریتانیا آرام نخواهد نشست تا نازنین رو بخواد به خونه به بریتانیا، یعنی در واقع برگردونه. الان هم هفته پیش که حکم نازنین زاغری افزایش پیدا کرد، لیز تراس باز دوباره یک توییتی زده بود و گفته بود که خب این اصلا قابل پذیرش نیست و ایران باید عملکردش رو تغییر بده و هرچه سریعتر به طور دائم نازنین رو در واقع آزاد بکنه. این مواضع لیز تراس رو میخوام بگم در مورد ایران که چطور فکر میکنه. منتها در مورد سفر، خب سفر روز اولش دیروز با در عربستان سعودی بوده که اونجا با مقامات عربستان دیدار داشته و سر این موضوع گفتگو کرده. امروز قرار هست که به قطر بره، فکر میکنم تا الان وارد قطر شده و اونجا قرار هست که در مورد افغانستان صحبت بکنن، به خصوص به خاطر اینکه نقش قطر در انتقال مهاجرین افغان و خروج مهاجرین افغان خیلی مهم بوده در 1.5 ماه گذشته. میدونیم که لیز تراس قرار هست که سر بزنه به مکانهایی که افغانها درش هستن در قطر الان در حال حاضر و در مورد آینده اونها هم گفتگو داشت.
در ادامه از بهار خدابنده پرسیدیم بریتانیا بعد از برگزیت با چند کشور توافقهای جدید امضا کرده، واکنش ها در این کشور به این قراردادها چه بوده است؟
سازمان تجارت بین‌الملل بریتانیا یک نظرسنجی کرده بود قبلا که الان باز دوباره این مطرح شده، به خاطر اینکه در این نظرسنجی نشون داده شده که مردم بریتانیا تنها 27% هستن که موافق هستن با توافق تجاری با عربستان سعودی، و این مقایسه میشه با نیوزلند و استرالیا که دارن توافق میکنن با بریتانیا که اونها دور و بر 60% در واقع مردم حمایت میکنن از این موضوع. این مسئله دوباره مطرح شده به خاطر اینکه بعد از اینکه عربستان سعودی باشگاه فوتبال نیوکاسل اینجا رو خرید، ما شاهد هستیم که بسیاری از افرادی که نگران حقوق بشری در عربستان هستن و نگران جریان جمال خاشقچی هستن و اتفاقاتی که بعد از اون افتاده، شاید هستیم که در خیابون ها هستن دور باشگاه نیوکاسل میگردن و حالا میبینیم که از همین جریان فوتبال و جریانی که این اواخر دوباره پررنگ شده داره تاثیر میذاره روی انظار عمومی در مورد روابط اقتصادی و تجاری بریتانیا با عربستان سعودی.
توضیحات همکارم بهار خدابنده رو میشنیدید. با وجود هشدارهای وزارت بهداشت ایران درباره شیوع موج ششم کرونا، سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت روند بازگشایی مدارس از اول آبان آغاز می شود و تا پایان آبان ماه تمامی مدارس بازگشایی خواهند شد. علیرضا کاظمی با اشاره به این که بازگشایی مدارس تنها تابع واکسیناسیون نیست گفت در امر بازگشایی حضوری مدارس تصمیمات شورای مدرسه و آموزش و پرورش مناطق، نتایج ارزیابی از شاخصهای رعایت دستورالعملها، رعایت فاصله اجتماعی و دریافت مجوز از دیگر عوامل حضوری شدن مدارس است. علاوه بر بازگشایی مدارس، خبرگزاری حوزه از برگزاری نماز جمعه تهران خبر داد. ستاد نماز جمعه تهران از شهروندان خواسته وسایل شخصی برای اقامه نماز به همراه داشته باشند. همچنین قرار است تبسنجی و استقرار اورژانس و ایستگاه واکسیناسیون در محل نماز جمعه صورت گیرد. دانشگاه علوم پزشکی مازندران اعلام کرد روند ابتلا به کرونا در این استان رو به افزایش است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت همکنون 330 بیمار مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های تحت پوشش این دانشگاه در سطح استان بستری هستند. نادر توکلی معاون درمان ستاد کرونا تهران گفت روزانه حدود 800 بیمار بستری جدید و به همین تعداد هم ترخیصی داریم. توکلی تاکید کرد کاهش واضحی در تعداد بیماران بستری مبتلا به کرونا مشاهده نمی شود و در حالت ثابتی مانده ایم. به گفته توکلی رعایت پروتکل های بهداشتی به زیر 50% رسیده است. در حالی که مقام‌های بهداشتی در مورد شیوع پیک ششم در آبان ماه هشدار می‌دهند، سرپرست آموزش و پرورش از بازگشایی تمام مدارس تا پایان آبان خبر داده و نماز جمعه تهران هم قرار است برگزار شود. از دکتر آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی، پرسیدیم تبعات این اقدامات چه خواهد بود؟
ببینید، این تصمیمات اکثرا متناقضه، یعنی همینطور که شما هم گفتید علارغم هشدارهای مقامات بهداشتی، آموزش و پرورش تصمیم میگیره که مدارس رو از انتهای از در واقع آخر آبان بازگشایی بکنه به صورت حضوری، و طنز تلخ داستان اینجا هستش که سرپرست آموزش و پرورش میره در استان کوهگیلوی و بویراحمد این خبر رو اعلام میکنه. ما میدونیم که سه‌شنبه یعنی پریروز آقای دکتر یزدان‌پناه رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج اعلام کرد که استان کهگیلویه و بویراحمد وارد موج ششم شده. بعد ایشون میگه که بله، ما 80% در این استان در واقع کودکان رو واکسینه کردیم، کودکان در واقع 8 تا 16 سال، و خب این میتونه خودش نشانه عدم اثر بخشی واکسیناسیونی باشه که انجام شده، هم از لحاظ نوع واکسن، هم از لحاظ اینکه این واکسن چقدر میتونه جلوگیری بکنه از ابتلا به عفونت و در واقع قطع زنجیره انتقال. من فکر میکنم که این گونه تناقض‌ها که نشان کم هم نیست، از همون ابتدای کرونا متاسفانه در بر همین پاشنه چرخیده، یعنی یک تصمیم گیری منسجم و علمی مبتنی بر شرایط کلی کشور اتخاذ نشده و همواره تلاش شده که دستگاه‌های مختلف بدون اینکه یک هماهنگی کامل بین اونها وجود داشته باشه اقداماتی انجام بدن، که خب متاسفانه این اقدامات نتیجه جز تداوم این موج‌ها که ما تا الان در ایران 5 موج مرگبار رو پشت سر گذاشتیم. و حتی وزیر بهداشت هم پریروز باز اعلام کرد، گفت که ورود به موج ششم قطعی هستش و خب این یعنی تداوم مرگ و میر و بدتر شدن اوضاع.
توضیحات دکتر آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی از پاریس رو میشنیدید. دیدبان حقوق بشر سوریه از وقوع انفجارهایی در پایگاه نظامی التنف، محل استقرار نیروهای ائتلاف بین‌المللی ضد داعش در مرز سوریه با عراق و اردن خبر داد. یک مقام نظامی آگاه در ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا به اسکای نیوز گفت بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد شبه نظامیان مورد حمایت ایران این پایگاه را هدف قرار دادند. او تأکید کرد این حمله تلفات جانی نداشته و تحقیقات در مورد این حادثه همچنان ادامه دارد. خبرگزاری رویترز گزارش داده این حملات به وسیله پهپاد صورت گرفته است. در ادامه بشنویم از آنچه رسانه‌های اسرائیلی در این رابطه منتشر کردند از همکارم بابک اسحاقی از اورشلیم.
نزاع بین اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران در همه مناطق آرام آرام به یک نقطه بی‌بازگشت این نزاع داره نزدیک میشه. دقایقی پیش وزیر دارایی اسرائیل اویگدور لیبرمن در مصاحبه با یکی از اینترنت‌های اسرائیلی گفتش که نزاع مستقیم بین اسرائیل و ایران دیگه پرسش آیا نیست، بلکه پرسش چه زمان هست و زمان آن هم دور نیستش. در آستانه دیدار ولادیمیر پوتین و نخست وزیر اسرائیل نفتالی بنت، یکی از مسائلی که در بین این گفتگوها بین دو طرف حتما مطرح خواهد شد مسئله سوریه هستش و مسئله حملات که از طریق اسرائیل در سوریه انجام میشه. پیشتر از این رسانه‌های رسمی سوریه گفته بودند حمله هوایی دیشب به پایگاه آمریکایی در مرز عراق، سوریه و اردن درست در جایی بوده که هفته گذشته هواپیماهای اسرائیلی از اونجا سوریه را هدف قرار دادن و این امکان وجود داره که این نوعی انتقامگیری جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی ایران باشه. این نزاع وقتی بیشتر و بیشتر گسترده میشه که ما میبینیم که این امکان وجود داره که جمهوری اسلامی ایران به نیروهای نیابتی خودش دستور بده که دیگه سکوت نکنن در مقابل حملات هوایی اسرائیل و اونها هم واکنش نشون بدن و این گستردگی نزاع را ممکنه که باعث بشه. روزنامه الاخبار که نزدیک به حزب الله لبنان هست هم گفتش که نیروهای شبه نظامی نزدیک به جمهوری اسلامی پس از یک سال که در حال کاهش حضور خودشون در سوریه بودن بار دیگر تصمیم گرفتن که این حضور را افزایش بدن. بر اساس این گزارش برای نخستین بار در طول 3 سال گذشته نیروهای شبه نظامی آشکارا ارتش سوریه را در جریان عملیات هوایی دنبال کردند. کانال 11 تلویزیون اسرائیل هم با اشاره به حمله پهپادی دیروز به پایگاه سوریه گفتش که به نظر میاد که شبه نظامیان نزدیک به ایران تصمیم گرفتن که از این پس به حملات هوایی اسرائیل پاسخ بدند.
در ادامه از جعفر هاشمی تحلیلگر مسائل خاورمیانه پرسیدیم محل پایگاه آمریکا که در مرز سوریه، اردن و عراق قرار دارد تا چه اندازه به لحاظ ژئوپلیتیک اهمیت دارد.
پایگاه تنف در منطقه تنف در یک مثلث در بیابان سوریه، یک مثلث میان اردن، سوریه و عراق قرار داد و با فاصله 22 کیلومتری از شاهرگ اصلی راهی که تهران، بغداد و دمشق را به همدیگه مرتبط می‌سازد و یک زمانی این شاهرگ در واقع معبر اصلی برای رساندن نیروهای نظامی و اسلحه به سوریه بود. تا سال 2016 این پایگاه در اختیار داعش بود و پس از طرد داعش توسط نیروهای آمریکا در واقع اشغال شده و تبدیل به یک مهمترین پایگاه نیروهای آمریکایی و نیروهای غربی در این منطقه هست و حتی گفته می شود این پایگاه در راستای سد نفوذ ایران و رسیدن ایران به دمشق هست و اصلا به صورت یک پایگاه اصلی برای مقاومت کل طرح توسعه ایران در منطقه هست. از راه حائز اهمیت هست و بسیار مهم است و مهمتر از این که در یک منطقه بیابانی هست و یک توافق نانوشته نوشته بین آمریکایی ها و خود دولت سوریه و حتی بین نیروهای رادیکال مثل داعش و غیره وجود داره، در برای اینکه تا حدود 55 کیلومتری اطراف این منطقه اونها حق درگیری با هر نیروی نخواهند داشت. از این رو بسیار بسیار حائز اهمیت هست و اینه که باعث میشه که گاهی توسط در واقع کسانی که گفته میشود مجهول هستن مورد حمله قرار می.
توضیحات جعفر هاشمی تحلیلگر مسائل خاورمیانه از لندن رو میشنیدید. مدیر کل غرب آسیای وزارت خارجه ایران مدیریت روسیه در نشست افغانستان را ضعیف خواند و گفت این کشور تلاشی برای ایجاد اجماع میان حاضران در نشست نکرده است. رسول موسوی میگوید آنچه به عنوان بیانیه مشترک در وبسایت وزارت خارجه روسیه آمده نظر جمع نبوده است. در بیانیه مشترکی که موسوی به آن اشاره میکند گفته شده شرکت کنندگان درباره همکاری با طالبان برای ثبات منطقه توافق کردند. این نشست با حضور طالبان و ده کشور در مسکو برگزار شد و روز گذشته پایان یافت. معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران خواستار آن شده تا اجازه ورود اتباع افغانستان به تهران داده نشود. همزمان مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان خراسان رضوی میگوید روزانه دست کم 2000 مهاجر افغان که گفته می شود به صورت غیرقانونی وارد ایران شده اند به کشورشان بازگردانده می شوند. گزارشی بشنویم در همین رابطه از شبنم آذر.
فروپاشی رویاهای مردم افغانستان با هجوم طالبان و آوارگانی که به ایران پناه می‌آورند، سرزمینی که سال‌هاست برای گریز از جنگ و خشونت به آن گریختند، اما آنجا هم زیر سایه فقر و تبعیض از حداقل حقوق شهروندی برخوردارند.
افغانستان کار نیست، با کارم هست دیگه، داعشی اصلا جنگ زیادتر جنگ. داشت مثلا کار نمیذاره شروع شه، ما مجبور بیایم اینجا لیلامان رو داریم. حالا یک مثلا یک آدم هست یک باید گیر میده مجبور اگفش تش، چون مملکت خارجه ما ایسیریم دیگه. مثلا ما در حال حاضر باز اینا پیش شهر مونده ایم، چون تو کشورشونه، کشور غریب.
با موجه جدید مهاجرت افغان‌ها به ایران پس از تسلط طالبان، اوضاع وخیم‌تر هم شده. تا جایی که امروز معاون شهرداری تهران خواستار اخراج مهاجران جدید و غیرقانونی افغان از پایتخت ایران شد. امین توکلی زاده گفته همین حالا دست کم 1,200,000 افغان در تهران اقامت قانونی دارند و به همین تعداد هم مهاجر غیرقانونی در پایتخت ساکن شدند. وزیر کشور ایران هم به مهاجران افغان توصیه کرده بازگردند. او البته کار را از توصیه هم فراتر برده بود و در اوج التهابات در افغانستان به مقامات سوستان مرزی دستور بازگرداندن آنها را صادر کرده بود. مقام‌های ایرانی اعلام کردند که روزانه حداقل 2000 پناهجوی افغان را از منطقه مرزی تایباد به داخل خاک افغانستان مسترد می‌کنند. از سوی دیگر، مرزبانی استان نیمروز در افغانستان می‌گوید در دو ماه اخیر تعداد افرادی که قصد عبور از این مرز و ورود به ایران را دارند بین 3,000 تا 4,000 نفر است، در حالی که پیش از تسلط طالبان ماهانه بین 1,000 تا 2,000 نفر از طریق این مرز به ایران می‌رفتند. آوارگان و پناهجویان افغان در 70 کشور جهان پراکندند. روایت آنها اما از زندگی در ایران روایت دیگری است.
که خب اگه بخوایم قیاس کنیم با بقیه مثلا افغانی که از کشورهای دیگه است که رفتار می‌کنه، متأسفانه از ریشه کنم مشکل داره، چون به خاطر اینکه یعنی هیچ انعطاف‌پذیری نداشته که مثلا وقتی توی مهاجر از هر کشور یا از هر کشوری وقتی وارد جامعه میشه مثلا تو بتونه جذب کنه، مثلا بتونه تحصیل کنه و برای خود این کشور در واقع در آینده بخواد کار کنه. و حتی الان مثلا من میدونم یه افغانی مثلا توی ایران یه سیم کارت به اسم خودش نمیتونه بزنه، ماشین به اسم خودش نمیتونه بزنه، یعنی حساب دقیقاً تو همین چند ماه پیش حسابای بانکی اینا رو مثلا بسته نه، تسهیلات بانکی چیزی که میری پول تو بانک میذاری و هیچ چیزی دریافت نمیکنه در واقع. و تفاوتایی که من مثلا حس کردم الان مثلا تو نروژ، خب من الان اونجا مثلا ماشین دارم، خونه دارم و شرایط تحصیلی برام فراهم بوده، تحصیلم کردم. بعد متاسفانه اینجا من هنوز از دوستا و فامیلایی که من اینجا دارم زندگی میکنم متاسفانه خیلی شرایط سختی دارم.
تبعات آشفتگی افغانستان به کشورهای منطقه سرایت کرده، تا جایی که حالا دیگر ایران هم چراغ قرمز منع ورود را مقابل چشم ده‌ها هزار آواره در مرزهایش روشن کرده است. شبنم آذر.
داوود رحمانی رئیس زندان قزل حصار در دهه 60 که در میان زندانیان به حاج داوود معروف بود درگذشت. بسیاری از زندانیان دهه 60 او را یکی از شکنجهگران آن دهه می دانند که بدون دادگاهی شدن و پاسخگویی در قبال اعمالش از دنیا رفت. حاج داوود رحمانی مبدع شکنجه تابوت در زندان قزل حصار بود و زندانیان چپگرا اولین گروه از زندانیانی بودند که وارد تابوت ها شدند. از همکارم نیکی محجوب پرسیدیم چه اطلاعاتی درباره خود حاج داوود در دست است و زندانیان سابق درباره او چه میگویند.
ببین، متولد 1324 در شرق تهران، بعد از انقلاب به واسطه اینکه خب یه سری فعالیت ها کرده بود وارد کمیته شد به خاطر ارتباط خیلی نزدیکش با اسدالله لاجوردی. بین سال 60 تا 63 رئیس زندان قزل حصار بود. وقتی لاجوردی برکنار شد، رحمانی هم برکنار شد و بعد از اون برگشت به بازار. تمام این سالها تو بازار کار میکرد و بین بازاریان شناخته شده بود، آدم ناشناسی نبود. قبر، قیامت تخت، تابوت، دستگاه، همگی شکنجه های ابداعی حاج داوود بوده و گفته میشه، به گفته زندانیان، حاج داوود مشکل جدیش با زنان زندانی بود و عموما فشارها و تهدیدهاش نسبت به زنان زندانی بیش از آنچه بود که با مردان میکرد. روایت ها واقعا تکان دهنده است. مثلا یکی از زندانیان میگه که اولا این آدمی که الان فوت شده بدون اینکه در هیچ دادگاهی حاضر بشه، بدون اینکه هیچ وقت پاسخ بده چه کرد با زندانیان، چقدر از زندانیان رو در هر حال به اعدام سپرد، چقدر از زندانیان رو از لحاظ روانی بهشون آسیب زد، زیر خاک رفته. همه اون روایت هم رفته. یکی از روایت هایی که گفته شده این هستش که مثلا توی همین تابوت ها زندانی نه اجازه داشت پاشو دراز کنه، نه اجازه داشت هیچ صدایی ایجاد بکنه، نه اجازه داشت چشم‌بندش رو برداره. در تمام اون مدت باید میشست، اگر صدایی میکرد حاج داوود اینها رو به زیر هشت میبرد. مثلا فرزانه زلفی گفته 20 فروردین 60 17 تا زندانی زن از جمله خودش با دستور حاج داوود به زیر هشت برده میشن. زیر هشت اونجایی بود که شکنجه میکردن و آزار میدادن. 36 سال اینها رو سر پا نگه میدارن، بعد اینها رو منتقل میکنن به توالت در زندان که اون توالت رو حاج داوود بهش گفته گاودونی. 7 ماه این زندانیان 17 زن در این توالتی که 3 تا کابین توالت بوده با یه راهروی کوچیک بدون هیچ ارتباطی با بیرون نگهداری میشن، بدون هواخوری و بعد از اون به زندان گوهردشت منتقل میشن. از اون طرف محمود خلیلی از زندانیان هوادار چریک های فردای خلق هم میگه که خشونت، تاکید میکنه روی اینکه خشونت حاج داوود بیشتر با زنا بود ولی مردها رو هم آزار داد. پروانه علیزاده گفته حاج داوود به زنایی که قدشون بلند بود، چشمشون رنگی بود، عینک داشتن، تحصیلات بسیار داشتن، حساسیت داشت و به هر نحوی تلاش میکرد تا اونها رو توهین و تحقیر بکنه و مورد آزار و شکنجه قرارشون بده. و زندانیایی که جان به در بردند از دهه 60 تاکید دارن که تمام اتفاقاتی که حاج داوود باید در دادگاهی ساله به آن پاسخ میداد با خودش به زیر خاک رفت و باز هم لکه های سیاهی از دهه 60 بدون پاسخ بر جای مونده.
توضیحات همکارم نیکی محجوب رو میشنیدید. فیلم قهرمان اصغر فرهادی به عنوان نماینده ایران برای شرکت در مراسم اسکار 2022 معرفی شد. رائد فریدزاده سخنگوی هیئت معرفی فیلم ایرانی به اسکار اعلام کرد این هیئت فیلم قهرمان به کارگردانی اصغر فرهادی را به عنوان نماینده سینمای ایران در اسکار 2022 انتخاب کرده است. فیلم قهرمان جایزه بزرگ جشنواره فیلم کن 2021 را به طور مشترک با یک فیلم فنلاندی کسب کرده بود. اصغر فرهادی در سال 2012 با فیلم جدایی نادر از سیمین برنده جایزه اسکار شده بود. از همکارم نوید غضنفری پرسیدیم چه مشخصه هایی باعث شده تا فیلم قهرمان به عنوان نماینده ایران به اسکار معرفی شود.
روایت قهرمان اصغر فرهادی یا یک قهرمان در عنوانی که توی سینماهای خارج از ایران به نمایش در اومد دوباره برمیگرده به طبقه فرودست جامعه، یعنی آقای فرهادی دیگه به اون قشر متوسط تحصیل کرده نمیپردازه در این فیلم و برگشته به فضای فیلمی مثل شهر زیبا و طبقه فرودست جامعه. باز هم راستی آزمایی و بحث دروغ و یا حقیقت وجود داره در این فیلم و خب همه میدونیم که منتقدان سراسر دنیا و کارشناسان سینما آقای فرهادی رو به خوبی میشناسن و الان فضایی به وجود اومده که میشه گفت که اصغر فرهادی جای عباس کیارستمی رو برای سینما ایران گرفته، که از این لحاظ که همه اون رو میشناسن و مثلا فیلم در جشنواره فیلم لندن امسال نمایشی داشت که واقعا سانس مربوط به منتقدان و کارشناسان سینما کاملا لبریز از تماشاگر بود و خب خیلی هم راضی از سالن سینما بیرون اومدن. خب مشخصا در این که فیلم قهرمان آقای اصغر فرهادی فیلم خوبی هست شکی نیست و به نظر میرسه که انتخاب درستی بوده.
توضیحات همکارم نوید غضنفری از لندن رو میشنیدید. به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه ما در این برنامه بودید. امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.